بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 23 بهمن 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدین سید انه خیر ناصر البهیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد المعصوم.
فلان على عدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم آقای صدر در مورد این که لازمه اصول ترخیصیه در اطراف علم اجمالی این هست که ما قائل به تخییر بشیم نه وجود معافات قبلیه، این اشکالی که مطرح شده بود و پاسخهای مطرح کردن، اون خواستیم اون پاسخ هفتم ایشون رو هم بحث کنیم دیگه، چون بحثی مقدار کش بگیده پاسخ هفتم رو هم حذف میکنیم، میریم توی پاسخی که خود ایشون مطرح کرده. مرحوم آقای صدر میفرمایند که تحقیق در مسئله این هست که شبهه تخییر فی نفسه ناتمامه و نیازی نداره که ما به اخبار خاصه ای که تنجیز علم اجمالی رو در موارد خاصه اثبات میکنه تمسک کنیم. و این مطلب رو در ضمن چند امر توضیح میدن. امر اول این هست که ایشون میفرمایند که حکم الزامی یا حکم ترخیصی عادتاً دو تا مدلول داره، یه مدلول تصدیقی انشائی که نفس حکم هست، یک مدلول تصدیقی حکایی که مبادی حکم هست که مصلحت و حب و مفسده و بغض و نمیدونم مصلحت در تسهیل، عدم ملاک در الزام، نمیدونم این چیزایی که در بحث احکام واقعی مطرح هست یا چیزایی که در احکام ظاهری مطرحه که در مقام تزاحم حفظی کدوم ملاک رو ما ترجیح میدیم، امثال اینها. اینا همه ملاک حکم ظاهری هستن، بعضیش ملاک حکم واقعی هستن. اینها به عنوان مدلول تصدیقی حکایی یک دلیل حکم تلقی میشن. اون امر اول. امر دومی که الزام تخییری یه موقعی متعلقش جامع هست، شما میگید مثلا نماز جمعه یا نماز ظهر باید یکی از این دوتا رو بیارید، معناش اینه که جامع بین این دوتا مطلوب من هست. یه موقعی هست نه، مطلوب نماز جمعه است به شرط ترک نماز ظهر و نماز ظهر است به شرط ترک نماز جمعه. خب اینا فرقشون چیه؟ ایشون میگه فرقشون در جایی هست که شما هر دو رو ترک کردید. اگر هر دو رو ترک کنید با ترک هر دو جمعه هم ترک میشه، ولی یک تکلیف ترک شده است، یک تکلیف فعلیت پیدا کرده بوده، از اول فعلی بوده و اون امر به جامعه بوده، شما امر به جامعه رو امتثال نکردید. ترک کلت طرفین باعث میشه که اون جامعه در خارج تحقق پیدا نکنه، امر به جامعه اسیان بشه. ولی اگر هر دو رو ترک کنید، لازمه ای ترک هر دو اینه که هر دو تکلیف فعلی شده باشن، چون با ترک هر کدوم از اینا تکلیف دیگه دیگری فعلی میشه. وقتی دو تا تکلیف فعلی شد، دو تا تکلیف شما اسیان کردید و دو تا اقام بشید. این هم مطلب دوم. در مورد به اصطلاح مدلول انشائی عرض کنم، ایشون میگه که اگر مدلول انشائی الزام به جامع باشه، مدلول تصدیقی حکایی هم باید الزام به جامع باشه، چون خب در جامع ملاک هست، بنابراین وقتی امر به جامعه کردید باید در جامعه ملاک باشه که امر به جامعه کرده باشید. اما در جایی که عرض کنم خدمت شما مدلول انشایی الزام به هر طرف باشه به شرط ترک آخر، این مناسب اینه که ملاک در ملاک در هر طرف به شرط ترک طرف آخر باشه، ولی مانعی هم نداره، ولو خلاف ظاهره، ولی مانعی نداره که الزام در جامع ملاک در جامع باشه امثال این ها، این هم مانعی نداره. ایشون میگه در جانب ترخیص تخییری هم این هم این در مورد الزام تخییری بود. ترخیص تخییری هم همینجوره، اگه شما میگه یکی از این دوتا رو مرخصی ترک کنید، یه موقعی هست شارع میگه که جامعه شما نسبت به عهد ما مختارید یک ترکی رو صورت بدید، یه موقع اینجوری هست، یه موقعی از شما شارع مقدس میگه که شما اگر فرد دیگر رو آوردید این رو میتونید ترک کنید، اگر نماز جمعه رو آوردید میتونید نماز ظهر رو ترک کنید، اگر نماز ظهر رو آوردید میتونید نماز جمعه رو ترک کنید. حالا اینجا یه تعبیر ایشون داره، من حالا اینجوری میخوام تعبیر بکنم. ببینید یه مقدار متفاوت با تعبیر ایشون میخوام تعبیر بکنم. ترخیص تخییری که به جامعه تعلق میگیره در واقع معناش اینه که اگر فرد اول رو آوردید از این جامعه، فرد دوم رو مرخصید. فرد اول از جامعه که آمد، فرد دوم مرخصید. این اینجوری بازگشتش به مرخص بودن در فرد دوم جامعه هست. اما اگر رو افراد بود ترخیص، میگه اگر یکی از اینها رو آوردید میتوانید دومی رو ترک کنید. در واقع دو تا تخییر به ما داده، نه هر کدوم آوردید شما مخیرید که دیگری رو ترک کنید. دو تا ترخیص. ترخیص به یک عنوان وحدانی نیست که فرد دوم جامعه، دو تا ترخیص هست. البته این ترخیصی که دو تا ترخیص هست لازمش این نیست که شما هر دو رو بتونید ترک کنید، چون فرض اینه که شرطش اینه که یه فرد آورده باشید، و فرضی که یکی آورده باشید هر کدومو بیارید تازه اون یکی فعلی پیدا میکنه. خب هیچ وقت نمیتونه تخییر ترخیص تخییری به اجازه ترک کلت طرف این بیان جامعه. ولی تفاوتش رو عرض کردم، تفاوتش اینه که اگر ترخیص تخییری به جامعه تعلق بگیره، در واقع یک ترخیص است نسبت به فرد دوم جامعه. اگر ترخیص تخییری نسبت به افراد باشه به شرط فعل طرف مقابل، دو تا ترخیصه نه یک ترخیص. خب این مطلب اینا ایشون میفهمن، اینا همه در مورد حکم واقعیه. اما در حکم ظاهری، به حسب مدلول انشایی هر دو جورش تصویر داره، یعنی هم مثلا الزام به جامعه ممکنه تعلق بگیره، هم الزام به هر طرف به شرط ترک طرف مقابل، هر دوش ممکنه. ولی نسبت به اون مدلول تصدیقی حکایی حتما باید الزام به جامعه تعلق بگیره، یا ترخیص به جامعه تعلق بگیره. ترخیص ظاهری یا الزام ظاهری باید نسبت به جامعه تعلق بگیره. چطور؟ ایشون میفرماید که ببینید، ما در حقیقت حکم ظاهری مطلب رو گفتیم. حقیقت حکم ظاهری ترجیح یکی از ملاکات واقعی نسبت به ملاک واقعی دیگه است.
خب فرض کنید که ما در واقع مثلا تو این بحث علم اجمالی، خب یه ملاک واقعی الزامی داشتیم، یه ملاک واقعی ترخیصی. اگر شارع مقدس ملاک واقعی الزامی رو ترجیح بده به طور کامل، خب میگه حتما باید احتیاط کنید، هر دو طرف رو باید بگیرید. اگر ملاک ترخیصی رو ترجیح بده به خاطر حفظ ملاک ترخیصی، اون ملاک الزامی رو فدا میکنه، لازمه فدا کردنش این هست که میگه در کل طرفین شما مجاز هست. خب اینا به بحث ما رفت نمید. اونی که بحث ما رفت داریم قسم سومه، اشاره مقدس اون ملاک الزامی رو در مرحله مخالفت قطعیه برش مهمه، ولی در مرحله موافقت قطعیه اونقدر مهم نیست که موافقت قطعیه رو لازم بکنه. اینجا چیکار میکنه؟ با فرض اینکه بین این دوتا طرف هیچ گونه ترجیحی نباشه، واحد مخیر رو واجب میکنه، میگه احده ما رو شما بیار. اما اینکه بخواد بگه که هر طرف رو به شرط ترک طرف آخر بیارید، وجهی نداره. تعبیر ایشون این هست، فإن اتیان العبد به کل طرفین او تر و اما ترخیص فی کل واحد منهما به شرط ترک الاخر فغیر معقول، فإن اتیان العبد به کل طرفین او ترکه لهما او ترکه لهما او لعهده ما لیس له اثر فی درجه احتمام المولا و اقرازه. اینم اینجوری تعبیر کنم. امر سومی که ایشون وارد میشن اون این هست که میگن اگر حکم ظاهری به لسان این باشه که در هر طرف به شرط اتیان به طرف مقابل، به اصطلاح من شما رو ترخیص دادم، من بعضی از الفاظ این تعبیراتی که از آقای سعد هست یک کمی تغییر میدم، به نظرم یک نوع تشویش ایجاد شده در تقریر به دلیل که یه مقداری به الفاظ رو درست بیان نشده، یه مقداری الفاظی که من به کار میبرم با الفاظی که تو تقریرات آقای هاشمی و آقای حائری در تقریرات هر دو بزرگوار هست متفاوته. این تغییر تعبیر رو توجه داشته باشید، من با عنایت اینا رو تغییر دادم. نه مقدمات ولی یکی که بررسی میکنیم حالا، ولی میخوام حالا فعلا کنم آقای سعد، فقط این نکته رو میخوام بگم در اصل تغییر یه مقداری بعضی الفاظ رو من تغییر دادم، حالا اگر بعدا ملاحظه بفرمایید خواهید دید که بعضی الفاظ متفاوت از الفاظی است که تو کلمات آقایون هست و تصور میکنم باید به این شکلی که من عرض میکنم تقریب بشه. خب اگر مولا ترخیص ظاهری بده، یعنی تخت ظاهری بده، یه موقعی میگه که به شرطی که طرف مقابل را بیاورید من اجازه میدم که این طرف رو ترک کنید، ترخیص در ترک به شرط اتیان به طرف مقابل. خب اب نداره، ما در واقع هر اگر طرف مقابل را بیاورید مرخصیم که این طرف رو ترک کنیم، منش تخییره دیگه، یعنی اگر هر دو رو ترک کرده باشیم مرخص نیستیم، ولی چون اگر شما یک طرف رو آوردید یک طرف رو نیاوردید به این ترخیص عمل کرد. یه موقعی هست نه، ما ترخیص رو لسان اثباتی دلیل به این شکل نیست، لسان اثباتیش این هست که گفته در این طرف ترخیص دادم در اون طرف هم ترخیص دادم، به نحو تعیینی هر دو طرف رو مرخص اعلام کرده. ما حالا چون دیدیم که ترخیص در هر طرف حتی با فرض ترک طرف مقابل اشکال داره، قیدی زدیم گفتیم در این طرف مرخصه بیشتر که طرف مقابل را بیاورید، در اون طرف هم مرخص هستید به شرطی که این طرف رو بیاورید. ترخیص در ترک داده به شرطی اتیان به طرف مقابل. ما در واقع جمع بین دو تا دلیل کردیم. از یه طرف ترخیص، ظاهر ترخیص این بوده که هر طرف علی وجه الاطلاق مرخصه، طرف مقابلم علی وجه الاطلاق مرخصه، ولی این محذور داشته. چون محذور داشته قید زدیم. ایشون میگه این قید زدن نسبت به مدلول التزامی، نسبت به مدلول تصدیقی انشایی مشکلی نداره. خب تغییر کردید وجود رو، مشکل تغییره که یه خلاف ظاهری هست که باید بالاخره این خلاف ظاهر ما مرتکب بشه، ولی نسبت به مدلول تصدیقی حکایی مشکل داره. چرا مشکل داره؟ چون گفتیم که باید بازگشت به ترخیص در جامع بکنه و ما نحنفی فرض اینه که ترخیص در هر طرف معیناً شارع داده بود.
این هر دو ملاک داره.
حالا صبر کنید اینجا این رو خیلی تون نرید. یعنی دلیل اثباتی که اینجا شارع مقدس حکم کرده، گفته نماز جمعه چون شک دارید که واجب هست یا واجب نیست به طور کلی مرخصید، نماز ظهر هم چون شک دارید واجب یا واجب نیست به طور کلی مرخصید، نسبت به احد ما ترخیص نیست. شما میخواید ترخیص در هر طرف رو نسبت بازگشت بدید به ترخیص به جامعه و این ترخیص به جامعه خلاف ظاهر هست و یک معونه زائدی هست که این معونه زائد رو نمیتوانیم اثبات کنیم. خب این چکیده فرمایش آقای صدر هست. بریم حالا بیاییم در موردش بررسی فرمایشات آقای صدر رو بکنیم. ایشون این که میفرماید حکم الزامی یا حکم ترخیصی دو تا مدلول تصدیقی دارن. خب ممکنه بگیم کی گفته که اولا دو تا تعبیر کردن، یک گفتن عادتا یکیش مدلول انشایی یکیش مدلول تصدیقی حکاییه، ممکنه هر دو تعبیر رو خالی از مسامحه ندونه. یکی این که تعبیر میکنن مدلول انشایی، احکامی که داله بر حکم هستند، ادله‌ای که داله بر حکم هستند لازم نیست انشایی باشه، ممکن اخباری باشه، گفته از صلات و واجبات انشایی مقدار تعبیر مسامحه‌آمیز. اون تعبیر دومی هم فرمودن مدلول تصدیقی حکایی، که اندن یک مدلولی هست که متکلم میخواد اون مطلب رو افهام کنه جزء مدالیل لفظه. مدلول تصدیقی ظاهرش مدالیل لفظیه لفظه دلیله، در حالی که یه همچی چیزی ما چیز نداریم. آقای صدر هم در بعضی بیانات به این مطلب اشاره میکنه که دو تا مدلول نداریم. تو بعضی بحثایی که ثبوت ملاک مرحوم نایینی بیانی داره که آقای صدر اون بیان رو توضیح میدن، میخوام بگم که در جایی که آیا شیعی که انسان نسبت به او عجز داره، نسبت به او عجز داره آیا ملاک داره یا ملاک نداره، یه تقریبش این هست که هر کلام که انه دو تا مدلول داره، از صلات و واجبتون بازگشت میکنه به از صلات و واجبتون و از صلات و ذات و ملاکه، این که دلیل اول مقیده به قدرت میشه باعث نمیشه که دلیل دوم مقیده به قدرت بشه. آیا سر اون جایش کار میکنه ما دو تا مدلول نداریم، یه مدلول بیشتر وجود نداره، دو تا مدلول لفظی بیشتر نداریم و بنابراین این با اون راه نمیشه مشکل رو حل کرد. ظاهر تعبیر اینجا هست که دو تا مدلول مستقل گرفته. بله یه مطلب درسته، اون مدلول التزامی عقلیه در طول مدلول اول اگر ملاک، اگر حکمی در جایی ثابت باشد اون حکم باید ملاک داشته باشد، این درسته، ولی اینکه خود دلیل میخواد این مطلب رو افهام میکند و یک مدلول لفظی هست نیست. بله بله، هر جایی که دلیل ثابت شد قهرن ملاکش هم باید باشه. اغلب ملازمه هست بین ثبوت حکم و ثبوت ملاک. این تعبیری که ایشون مدلول تصدیقی حکایی کردن این تعبیر مسامامیزیه، باید مدلول التزامی عقلی بدونه. حالا این مدلول التزامی عقلی آید در این بحث دخالت داره دخالت نداره، بعد بعد میگرم. آقای هاشمی اینجا یه اشکال مطرح میکنن، بازگشت اشکال به این هست که اینجا این مدلول التزامی عقلی است و این مدلول التزامی عقلی وجود معمونه ظاهره درش مانعی نداره. این داشته باشید، من اینو برای این جهت دارم که بعدا به اشکال آقای هاشمی میخوام بپردازم که آیا این اشکال وارد هست یا اشکال وارد نیست. در حال این تعبیری که آقای سعد کردن یه تعبیر یه مقداری مسامحه آمیزیه، این شکلی نباید تعبیر کرد. حالا آیا تغییر تعبیری که ما میکنیم تأثیر میگذاره در بحث، تأثیر نمیگذاره، اونو بعدا روش صحبت میکنم. خب این یک نکته. نکته دیگه این که ببینید آقای صدر تو امر ثانی یه مطلبی رو اشاره میکنن، میگن که اگر مدلول انشائی الزام به کل واحد من الفرد این مشروطن به ترک الاخر باشه، فلعل الانسب له کون المدلول تصدیقی الحکایی ایزن کذاله و این کان لعله یناسب ایزن کون المدلول تصدیقی الحکایی عبارتن ان وجود المبدأ فی الجامع. این بیان دوم دقیقا با مدلول لفظی سازگار هست و الا با مدلول التزامی عقلی اصلا سازگار نیست. اگر مدلول انشایی، حالا انشایی تعبیر میکنه، حالا از اون مسامحش بگذاریم، اگر من تعبیر میکنم مدلول مطابقی، اگر مدلول مطابقی دلیل ثبوت الزام در هر طرف به شرط ترک طرف مقابل باشه، الزام، حالا مدلول الزام به جامعه روش اونجا تعبیر کرده، اگر مدلول مطابقی که الزام به هر طرف به شرط ترک طرف مقابل باشه، این معنیش چیه؟ خب لازمش اینه که اگر اون طرف مقابل رو ترک کردی این الزامش ملاک داشته باشه، اگر این یکی هم ترک کردی الزام اون طرف هم ملاک داشته باشه، پس دو تا ملاک ما باید داشته باشیم دیگه. معنا نداره که متعلق مصلحت ما جامعه باشه. اگر متعلق مصلحت ما جامعه باشه یک الزام یک مصلحت بیشتر نیست و اون متعلق جامعه هست، در حالی که لازمه اینجوری نباید تفکیک کرد که ممکنه نمیدونم، یعنی اشکال ثبوتی، اصلا تفویر تصویر ثبوتی نیست، اثباتی نیست که آیا مدلول تصدیقی حکایی به چه نحو باید باشه، چون مدلول تصدیقی نیست. عرض کردم ظاهر تعبیر آقای سردینه تو عبارت بعدی کسری هست که ایشون این رو مدلول لفظی میگیرن.
انسب یعنی بحث اثباتی، اثباتن انسب،
منظورتون اینه؟ نه اصلا انسب اثباتی، یعنی بحث اون مدلول تصدیقی رو یک مدلول اثباتی گرفتن، یعنی یک چیزی که مربوط به دلالت لفظ دونستن که این دلالت لفظ ممکنه به این شکل باشه ممکنه به اون شکل باشه، ولی اگر اون دلالت رو دلالت لفظی نگرفتیم دلالت عقلی گرفتیم یه شکل بیشتر نداره. حکم به هر شکلی باشه ملاکش هم به همون شکله. اگر حکم تعلق گرفته به اینکه بر فرض ترک این طرف الزام در طرف مقابل باشه و بر فرض ترک اون طرف الزام در این طرف باشه، خب نتیجه اینه که با دو تا ملاک داشته باشه دیگه، دو تا حکمه، وقتی دو تا حکمه دو تا ملاک هم باید داشته
باشه. قدرم تعلق جامعه رو تصویر کرده
نمیشه، نمیشه، معنا نداره، چون مشکل اثباتی گرفته، یعنی اون مدلول تصدیقی رو مدلول اثباتی گرفته، ولی وقتی مدلول تصدیقی یه مدلول التزامی عقلی هست به این شکل نباید بحث کرد.
مثلا دو تا حکم ممکنه این الزاما دو تا حکم برخواسته از حکم همون جامعه باشه دیگه.
نمیشه
جامعه لازم باشه.
نمیشه
اگه یکی تا
نمیشه بعد این معقول نیست. معقول نیست چون اگر یک ملاک بیشتر نداشته باشه نباید دو تا حکم جعل.
دو تا حکم برای تحفظ
بر. نه اگر دو تا حکم جعل کرده باشید معنای دو تا حکم اینه که اگر اینو ترک کنید این حکم فعلی بشه، اونم ترک کنید این حکم فعلی بشه. دو تا حکم فعلی شده. دو تا حکم فعلی
تحفظ بر هم
نمیشه. نه نمیشه. دو تا حکم فعلی شده. دو تا حکم باید هر دوش ملاک داشته باشه. بحث اینه شارع در فرض ترک این رو الزام میکنه، باید ملاک داشته باشه که الزام کنه.
مثلا کسی که آب میخواد خوب. ممکنه بگه که اگه این لیوان آبو نمیاری اون یکی رو بیار، اگه اینو نمیاری اون یکی رو بیار.
خوب.
بیانش اینجوریه، هرچند که ملاک واحد تشنش آب میخواد بخوره و جامعه براش محبوبه.
اون معناش اینه که مدلول مطابقش هم مختلفه، هم مدلول مطابقی، مدلول انشایی، نه مدلول تصدیقی حکایی. یعنی امر به جامعه اصلا تعلق گرفته. ایشون ثبوتن. اون یه بحث دیگه است. بحث این هست که اگر فرض کردید امر تعلق گرفته به هر طرف
علاهده،
علاهده به اون طرف علاهده، بحث ملاک رو بخواید پاشو وسط بکشید، ملاک تابع نحوه امر دیگه. وقتی دو جور امر هست، یه موقعی هست میگید دلیل اثباتی که اینجا دارید، این دلیل اثباتی ولو ظاهرش اینه که دوتا وجوب اینجا هست، واقعش یه وجوبه.
خب همین
انصاب یعنی همین. نه اون بنسبت ملاکه.
خب
توجه بکنید
همین ولو ظاهرش نگه دوتا ملاکه انصاب.
نه ولو ظاهرش نگه دوتا وجوبه، انصاب اینه که یک وجوب باشه. اینا رو یه مقدار تو کلام قاطی شده. بر تعبیری هم که ایشون میکنه تعبیر مسامحه‌آمیزیه. و این کاره لعله و یناسب ایزن کون المدبور تصدیقی الحکایی عبارتن وجوب مبدع فی الجامعه به حیث یکونه هنا فی الحقیقه وجوب واحد تغییری. توضیح که میخواد بده میبره رو وجوب، در حالی که بحث ما این نیست. بحث ما اینه که وجوب در هر طرف به شرط ترک طرف مقابل هست، وجوب در اون طرف هم به شرط ترک این طرف باشه. بحث دلیل داله بر این وجوب نیست، خود وجوب. اگر خود این وجوب باشه، خود وجوب این شکلی با دو تا وجوب ما داشته باشیم، باید دو تا ملاک داشته باشه.
اون جامعه در باید بازگشت کنه به صورت اول دوباره،
یعنی باز باید برگشت بدیم به اینکه ولو ظاهر مدلول تصدیقی انشایی، حتی مدلول تصدیقی انشایی ظاهرش اینکه دو تا وجوبه، ولی واقع مدلول تصدیقی انشایی یک وجوبه. بحث رو مدلول تصدیق ثانی نبرید، مدلول تصدیق حکایی نبرید، بعد رو همون مدلول تصدیق اولا قرار بدید. این بحثی مقداری چیز شده، اون گونه‌ای که باید بحث دنبال نشده. خب حالا اینا یه مقداری در واقع بیشتر بحثای شکلی قضیه است. بحث عمده قضیه این هست که این که مرحوم آقای صدر، حالا آقای صدر چون بحث رو یه بحث اثباتی قضیه برده، بحث رو بحث اثباتی برده، بعد لحنی که تو امر ثالث هست مشکل رو کنه اینو مشکل اثباتی گرفته، بعد ایشون تغییر میکنه که میگه که ترخیص در کل واحد من الطرفین به شرط ترک الاخر غیر معقوله، ولی ترخیص در جامع معقوله. باید این ترخیص در جامع باشه. اینجا به حسب ظاهر این اشکال به ذهن میخوره که ایشون میگه که اگر شارع مقدس حکم ظاهری که میخواد جهل کنه تو این حکم ظاهری مصلحت الزامی رو بر تخییری در مرتبه مخالفت قطعیه ترجیح داده و ترخیصی رو بر الزامی در مرحله موافقت قطعیه ترجیح داده، اینجا باید ترخیص در عهد همای مخیر داده باشه، ولی ترخیص در یکی از اینها به شرط ترک طرف مقابل امکان پذیر نیست. چرا؟ چون
نسبت به هر کدوم از اینها میگید به شرط ترک طرف مقابل، ترک طرف مقابل چه تأثیر داره در اهتمام مولا به اعتراضش؟ خب این تعبیری که آقای سعد تعبیر تو این تحضیرات وارد شده، هر دو مرحلهش اشکال به نظر میرسه. یکی این که شما میخواهید بگید که ملاک به جامع تعلق میگیره، ملاک به جامع تعلق میگیره. خب این اشکال این هست که فرض کنید ما تو بحث نماز جمعه و نماز ظهر میگید اگر واقعا نماز جمعه واجب باشه، مصلحت الزامی تو نماز جمعه باشه، مصلحت ترخیصی تو نماز ظهر باشه، شارع در مقام ظاهر میگه شما یکیشو انجام بده یکیشو ترک کن، چجوری میتونه ظاهرا یه همچی چیز رو بگه؟ ملاک در عهد ما نیست. ملاک الزامی توی چیز ترخیصی، ملاک الزامی تو نماز جمعه هست تعیینن، ملاک ترخیصی هم تو نماز ظهر هست تعیینن. این که شما میگید اینو حتما باید برگردونیم به ترخیص به جامعه، تخییر در عهدهما، عهدهما که ملاک واقعی نداره. حالا اگر کسی برای حکم ظاهری ملاکی غیر از ملاک واقع قائل بود، حالا یه حرفی آقای سر رو مبنای خودش داره مشی میکنه که میگه ملاک حکم ظاهری همون ملاک حکم واقعیه، ملاک حکم واقعی ترخیص واقعی فرض نه به نماز ظهر تعلق گرفته، ملاکش الزام واقعی هم ملاکش تو نماز جمعه است. این عهده ما اصلا ملاک نداره، این چه بیانیه؟ بعدن هم تو امر ثالث مشکل اثباتیشون برده، بحث اثباتی و اون بحثا برده، که در حالی که مشکل ثبوتیه، اونی که امر به جامعه اصلا امکان پذیر نیست، نه که خلاف ظاهره. بازگشت تخییر به تخییر به جامعه مشکل رو حل میکنه، اصلا مشکل ساز هست. یه نکته. نکته دوم این که ایشون این که میگه اتیان العبد به کل طرفین هیچ اثری در درجه اهتمام مولا و اعراضش نداره، نه اصلا اینجوری نیست. ببینید حالا تو همین مثال نماز جمعه و نماز ظهر بگم، فرض کنید ملاک واقعی در نماز جمعه است، بین این که کسی که اصلا با خدا ارتباط نداره، هیچ عمل محتمل الوجوب رو نیورده، و بین کسی که عمل محتمل الوجوب آورده، در اهتمام شارع دون ملاک نماز جمعه فرق داره. یعنی اگر شما نماز ظهر رو به احتمال کونهی مطلوباً لشارع آورده باشید، یعنی موافقت احتمالی کرده باشید، این موافقت احتمالی باعث میشه اینقدر دیگه ضرورت نداشته باشه که نماز جمعه رو بیارید. ولی کسی که اصلا با خدا ارتباط نداره، که اصل این که یک ارتباط و مایی با خدا درش ایجاد بشه، خب ملاکش خیلی بیشتر از اینه. یعنی اهتمام شارع به اصل ارتباط عبد با خدا، با این که اون ارتباطش به نحو صحیح باشه، به نحو تخیلی نباشه، با هم فرق داره. کسی که یک نوع به قصد قربت شیعی رو به تخیل اینکه یا به احتمال و تخیل تعبیر نکنن، به احتمال کونه واجب آورده، خب خود این یک نوع قرب به مولا میاره. خب شاره ممکنه بگه این که یک قرب حاصل میکنه، مرتب بعدی قرب رو من نمیخوام، یعنی اینقدر برام مهم نیست. ولی کسی که اصلا با خدا ارتباط نداره، ببینید بین این که از صفر ما به یک برسیم تا از یک به دو برسیم فاصلش خیلیه. کسی که اصلا با خدا ارتباط نداره، اون اولین ارتباطش با خدا، با کسی که یک ارتباط داره به وسیله اون موافقت احتمالیه‌ای که کرده، که ارتباطش رو از یک به دو برسونه، یعنی موافقتش رو موافقت با اون واجب واقعی قرارش بده،
اون با هم دیگه فرق داره. این که ترک عهد طرفین هیچ تأثیری نداره، نه. اگر نماز ظهر را ترک کرده باشد هیچ ارتباطی به خدا نداشته. خیلی مهمه که این بیاد نماز جمعه رو بخونه تا بسیار نماز جمعه خود ارتباط بگیره، ولی کسی که نماز جمعه رو نماز ظهر رو خونده یه ارتباط فل جملهی با مبدع ربوبی داشته. این طبیعیه که بنابراین این که ایشون اینجوری تعبیر میکنن این چه وجهی داره. حالا من این رو الان وقت گذشته تصور میکنم آقای سعد یه چیز دیگه ای میخواد بفرماید که تو نه تو کلام آقای هاشمی مو درست منعکس شده نه تو کلام آقای حائری، چون این بیانات یه اشکالات واضح داره، اشکالات واضح داره. آقای سعد هم اینجوری نباید مشک کنه، یه چیز دیگه ای میخواسته بیان کنه. شاید بیان ایشون وافی مقصود نبوده که تو تقریرات دو بزرگوار به این شکل نازده چیز شده. این رو حالا من فردا توضیح میدم. فکر میکنم تقریب دیگری کلام آقای سعد داره که با اون تقریب هیچی که از این دوتا اشکالی که ما به آقای سعد وارد میکنیم وارد نیست. این اشکالات به این ظاهر این تعبیراتی که تو تقریبات هست وارده، ولی یه چیز دیگه ایشون میخواد اینجا بگه که حکس میزنم که این اشکالات ما بهش وارد نباشه. و صلی الله علی سیدنا و نبی کنم حمد و آله و حمد.
اشکال
اولی
که امر جامع معنی نداره.